ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. آمار بالای ابتلای روزانه به کرونا در ایران رکوردی جدید ثبت کرد. بانک مرکزی ایران اعلام کرد اسکناس 10,000 تومانی با طرحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. و برای بررسی سرکوب اعتراضات آبان 98 دادگاهی مردمی در لاهه برگزار می شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 11,203 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که از این تعداد رکوردی جدید به شمار می آید. به گفته سیما لاری 452 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 750,000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 41,000 تن گذشته است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی است و برخی از مسئولان آمار واقعی را تا 3 برابر آمارهای اعلام شده ارزیابی می کنند. به گفته یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران وضعیت 27 استان از جمله استان تهران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اسکناس 10,000 تومانی و ایران چک 100,000 تومانی با طراحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. در تصاویری که از این طرح‌های جدید در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، رنگ 4 صفر از رقم مندرج در اسکناس 10,000 تومانی تغییر کرده است. در تصویر ایران چک 1,000,000 ریالی نیز 4 صفر آن کم رنگ شده. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به کم ارزش شدن واحد ریال، حذف 4 صفر از پول ملی را با هدف کاهش حجم اسکناس ها عنوان کرده بود. در ماه‌های گذشته ارزش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی کاهش چشمگیری یافته است. نرخ دلار در ایران که 1 ماه پیش به بالای 32,000 تومان رسیده بود، روز شنبه در بازار آزاد حدود 27,000 تومان معامله شد. 3 سازمان حقوق بشر ایران با هم علیه اعدام و عدالت برای ایران اعلام کردند که بهمن ماه امسال در شهر لاهه هلند دادگاه بین المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراضهای آبان 98 در ایران برگزار می کنند. در این دادگاه قضاتی از کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی حضور خواهند داشت. به منظور بررسی دقیق سرکوب اعتراضهای آبان 98 از همه شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان و بازداشت شدگان خواسته شده که با این دادگاه تماس بگیرند. در جریان اعتراضهای آبان 98 صدها تن با گلوله مأموران حکومتی کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. عفو بین الملل میگوید در این اعتراضها دست کم 304 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان را 1,500 تن اعلام کرد. اما امروز در آستانه سالگرد خونین ترین برگ تاریخ 4 دهه جمهوری اسلامی با 1,500 کشته ایم. برگی که به گفته رویترز با دستور مستقیم علی خامنه ای به مقامات بلند پایه خونین شد. دستوری با این مضمون: جمهوری اسلامی در خطر است. برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. اما آبان با چه سلاح‌هایی چنین خونین شد؟ نیوشا باراتی بر اساس ویدیو و عکس‌هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارد بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات به کار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخت است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که تمامی سلاح‌ها و مهمات به کار رفته برخلاف ادعای مقامات حکومتی جزء اسلحه سازمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی بوده. ذکر این نکته لازم است که اطلاعات این گزارش می‌تواند برای برخی از افراد ناراحت کننده و دلخراش باشد.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم
با تیر زدن. یا خدا آجی جدی دارن می زنن، یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پر قدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پر قدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی، سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده می‌تواند نتیجه اصابت این ساچمه‌ها با قدرت بالا باشد. در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای می‌گذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشکاور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول ترین اسلحه ماموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد، سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود، مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است.
دکتر گفت چیز چیزی نبود من عمل کنم، تمام استخون گردنش و نخاش لک شده.
در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه، صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند، در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها میتوانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین، حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند، نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می‌رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلیمتر دارد.
تانک اومده و تانک خواه آدم بکشه.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
آبان با چه سلاح‌های خونین شد؟ آبان 98 گزارش نیوشا بغراتی رو میشنیدید در این باره. اما هر کجای دنیا که هستید لطفاً با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
به نظر من که اتفاق خاصی نخواهد افتاد در روابط بین ایران و آمریکا با اومدن آقای بایدن، چون در ذات دیپلماسی آمریکا و در ذات دیپلماسی جمهوری اسلامی در رأس قدرت منظورمه چنین اراده‌ای وجود نداره برای اینکه مشکلات ایران و آمریکا حل بشه.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن، من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شناسه @فردگرام در تلگرام هم یک راه ارتباط با ماست. میتونید با ما از این طریق هم در ارتباط باشید. از همراهیتون با این بخش خبری در رادیو فردا سپاسگزارم.